جنگ شناختی مگه وجود داره؟ یعنی خودشون اعلام کردن. پس ما هم باید توسعه فرهنگ سایبری برای عموم مردم بدیم و توجه به این موضوع داشته باشیم که بازنشر مطالب در ارتباط با فهم امنیت ملی چقدر مهمه و ما امروزه نیازمند این موضوع هستیم که الفبای امنیت ملی رو به عنوان یک آگاهی در مدارسمون طرح موضوع بکنیم تا نسل حاضر و آینده بدونن که هر عملشون در امنیت ملی چقدر تاثیرگذارم.
هشدار خیلی خوبی بود. خب جا داره اینجا از حضوری کارشناس رسانه‌ای بهره ببریم. آقای دستیار، فضای سایبری با فضای واقعی چه تفاوت‌هایی داره که باعث میشه که در واقع اون حدود و ثغورش دچار حتی حمله بشه؟ شاید ما در فضای واقعی بتونیم محدوده خودمون رو، همونطور که جناب سرهنگم بهش اشاره کردن، زمان و مکانمون رو راحت‌تر تشخیص بدیم، اما تو فضای سایبری به خاطر غیر واقعی و غیر ملموس بودن این فضا، نقض حاکمیت، حتی حاکمیت ارضی دولت‌ها مورد تجاوز قرار میگیره. چه مشخصه هایی دقیقاً باعث این مخاطرات میشه؟
بله، دقیقاً دو تا مبحثی که خیلی واضح و قابل لمسه، یکی فراگیری هست، فراگیری این فضا که اصلا قابل مقایسه نیست با فضای واقعی. دو، مرز. ما چیزی به عنوان مرز نداریم، یعنی بچه 10-12 ساله ما از لحظه که از خواب بیدار میشه گوشیش کنارشه تا لحظه که به رخت خواب میره دائم در حال بمباران رسانه‌ای، حالا خوب یا بد. جناب سرهنگ یه صحبت خوبی داشتن در مورد حالا اتفاقاتی که میفته. من مثلا اینه، الان یه بستری هست که میاد یه کسی تو فضای شبکه‌های اجتماعی یه مطلبی رو بیان میکنه، توضیحشون هم این بود که ما یه فرهنگ منفی داریم که اون گسترش شایعه میدیم. من میخوام بگم بله این درسته، اون دشمن داره کارشو انجام میده، کار دشمن همینه. اما اگر مثلا میگم بچه 12 ساله من صبح کل عمرش تو گوشی داره وقتش سپری میشه، میره مدرسه، ماجرای مسمومیت دانش آموزی پیش میاد، خود همین جناب سرهنگ پاشایی و دوستانشون در پلیس فضا دارن دفاع میکنن، پلیس نیروی انتظامی به صورت ویژه داره پیگیری میکنه که عاملان این حادثه رو پیدا کنه، و در همین حین یک آدم شهره، اگر نگیم سلبریتی، یه شهره سینمایی بیاد یه عکسی منتشر کنه با یک متنی که اذهان جامعه رو به این سمت ببره که کسی که داره این کار انجام میده خود پلیسه، چه برخوردی با این شخص میشه؟ یا یه خانومی بیاد، یکی از جرایمی که بهش عنوان علیه امنیت ملی اعلام میشه که شما نیروهای رزمنده، نیروهای جنگی رو تحریک کنی. یه خانم بازیگری چندی پیش اومده بود یه استوری گذاشته بود، گفته بود که اگر این اتفاق بیفته، میگن در قوانین نوشته اگر این اتفاق بیفته ارتش میتونه ورود کنه، به معنای کودتا. ببینید این که یک شخصی میتونه اینقدر راحت از هان جامعه رو مسموم کنه، این یه موضوعش اینه که کی میخواد و چه شکلی میخواد دفاع کنه از مردم در مقابل این افراد. و دو، اینه که یه بستری هست که ما داریم جامعه رو سوق میدیم توش. ما بعد از فیلتر کردن مثلا تلگرام، کی و چه کسی و چه افرادی اومدن اینستاگرام رو وارد بازار جامعه ایرانی کردن، و اون افراد آیا هیچ وقت پاسخگو بودن؟ آیا مثلا وزیر ارتباطات دولت غرب در قبال این که شما یه بستری رو آوردی بدون هیچ گونه محدودیتی، بدون هیچ گونه ممنوعیتی، در اینکه تمام کشورها این کار انجام میدن، آوردی و بستر اول فضای مجازی کشور کردی، پاسخگو هستی؟ ببینید، پس اینه که یکی فراگیری، اصلا داعش، قدرت گیری داعش و پراکنده شدن داعش تو منطقه چی بود؟ داعش یه سر میبرید، یه فیلم میگرفت، اون فیلمه بود که جامعه رو میترسوند. پس این فراگیری و اینکه هیچ مرزی وجود نداره تا از بچه ما در مقابل حملات سایبری دفاع کنه، مهمترین نقطه.
خب موجب بهره‌گیری غیر قانونی در واقع از فناوری و ابزاری‌های رایانه‌ای در این فضا میشه. خب از شما شنوندگان عزیز درخواست میکنم در این فرصت با ما همراه باشید تا از تازه‌ترین اخبار فناوری در این حوزه هم مطلع بشیم.
چه خبر؟
درود مجدد خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، ممنون که تا این لحظه همراه برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو هستید. اما بریم سراغ مهمترین اخبار فناوری که مرتبط شده با برنامه هشتگ گفتگوی امروز پویش کودکان سایبری ایران در مسیر جهانی شدن. این پویش با هدف ارتقای آگاهی در خصوص شیوه استفاده از فضای مجازی و کاهش شکاف دیجیتال بین کودکان و والدین برگزار شده که رئیس پلیس فتای کشورم گفته که 300 اثر برای این پویش ارسال شده که 10 نفر برگزیده داشته. خبر دومی که خدمت شما عزیزان آماده کردیم یه خبر خوش برای هموطنان عزیزمونه که خدمت رسانی پلیس فتا در تعطیلات نوروزی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا اعلام کردش که هموطنان عزیزمون حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات عید نوروز هم اگر یه زمانی مورد حمله سایبری قرار گرفتن هم میتونن با شماره تلفن 110 یعنی فوریت‌ها و امدادهای پلیس تماس بگیرن و هم میتونن با پلیس فتا با شماره 096-380 در ارتباط باشن و مشکلشون رو بیان بکنن. اما برای آخرین خبری آماری هم منتشر شده از تعداد کاربران پیام‌رسان‌های داخلی که اعلام کرده که تعداد کاربران فعال ماهانه در پیام رسان روبیکا 38 میلیون نفره، ایتا 21 میلیون نفره و پیام رسان بله هم 15 میلیون نفره. به گفته ای وزیر ارتباطات در واقع زیر ساختای کشور هم در واقع روبه بهبودیه و اینکه تا الان حدوداً 3 برابر نیاز کشور پهنای باند تأمین شده و در اختیار مردم خوب عزیزمون قرار میگیره. به پایان این بخش رسیدیم. خیلی ممنونم که شما عزیزان همچنان همراه هستید با برنامه هشتگ گفتگو. بریم همراه بشیم با همکارم سرکار خانم حسن‌پور.
درود بر شما، خیلی متشکر از اخبار خوبی که بهمون دادید و متشکر میشیم از این که در طی برنامه آقای شهبازی عزیز از پیامک های دوستان هم استفاده بکنیم.
بله حتما،
این که هم بتونیم از حضور ارزشمند کارشناسان خوبمون بیشتر بهره ببریم، هم پاسخگوی همراهی و تبادل نظر با شنوندگان عزیزمون باشیم.
بله حتما.
آقای دکتر آقای بزرگوار، میخواستم در خصوص زمینه های رشد و گسترش فزاینده تروریسم سایبری ازتون بپرسم. خب خودتون مطلع هستین که موارد متعدد نشون داده غرب خودش منشأ اصلی تروریسم سایبریه در حالی که همواره مدعی مقابله با اونه. چه مواردی باعث میشه که در این زمینه مشاهده گسترش فزاینده این نوع حملات در عرصه های ملی و بین المللی باشیم؟
بله، اگر که بخوایم موضوع تروریسم سایبری رو اول از جنبه هدف نگاه بکنیم، خب بستگی داره که اون کسی که اون سازمانی که اون نهادی که اون دولتی که میخواد اقدام به ترور سایبری انجام بده یا بخواد یک جایی رو مورد هدف قرار بده چی هست. ببینید، انقلاب اسلامی به عنوان یه پارادایم خیلی اثرگذار در سطح جهانی موقعی که رخ داد دیمانسیونش به ترتیبی بود، یعنی شکلش ریختش و گونهش به ترتیبی بود که قابل هضم برای همه اجتماعات نبود. طبیعیه که مخالفت‌هایی باهاش در سطح دنیا ایجاد میشه. این میتونه یه هدف عمده باشه برای اینکه بیان موضوع تروریسم سایبری رو به عنوان یکی از ابزار جنگ سایبری و عملیات‌های سایبری در نظر بگیرن تا بتونن اقدامات مجرمانه خودشون رو بر مبنای این موضوع انجام بدن. حالا اینکه چرا رخ میده، این دیگه بستگی به این داره که اهداف سیاسی کشورهای مختلف که میخوان این اقدام رو انجام بدن نسبت به کشورهای هدف چی باشه. آیا موضوع هدف اقتصادیه، هدف سیاسیه، هدف اجتماعیه و چه موضوعاتی میتونه باشه تا بتونن تروریسم سایبری انجام بدن. ببینید، یه موقعی دانشمند هسته‌ای ما رو مثلا مورد هدف قرار میدن، یه موقع اجتماع رو مسموم میکنن، یه موقع فضای سایبری.
به نظر میرسه بیشتر رفته سراغ سوژه های اقتصادی، درست آقای دکتر؟
بله، ببینید، من همیشه این مثال رو میزنم، میگم که در زمان ترامپ وقتی آمریکایی‌ها میخواستن با ما مبارزه کنن اتاق جنگشون رو کجا برقرار کردن؟ تو خزانه داری نه بعد تو پنتاگون برگزار کنن. چرا؟ به خاطر اینکه جنگ اقتصادی بود. و یه صحبتی داره الوین تافلر، یکی از به قول معروف آینده پژوهان سیاسی ایالات متحده است. الوین تافلر میگه موضوع و ریخت و گونه ثروت هر کشوری مدل جنگ اون کشور رو تعیین میکنه. ببینید، بر این مبنا ترامپ هم میاد جنگ اقتصادی انجام میده. حالا برای اینکه این جنگ اقتصادی توش از بتونه توفیقاتی پیدا بکنه از تروریسم سایبری هم اگه لازم باشه استفاده میکنه و در فضای سایبر اقدامات ترور سایبری رو انجام میده، که حالا من راجع به انگیزه های مجرمانه و جرم های سایبری اگه صلاح دونستید بعدن صحبت میکنم.
بسیار عالی،
خیلی متشکرم،
ممنون از توضیحات شما. اما اگر اجازه بدید الان بریم سراغ در واقع پیامک ها و در واقع
بله حتما
عزیزانی که در تعامل بودن با برنامه خودشون. با سامانه پیامکی 301035 در خدمت شما عزیزان هستیم. اما جناب آقای دستیار بزرگوار، ما یه پیامکی داریم از اصفهان. آقای کریمی به ما پیامک دادن، گفتن که بالاخره ما با این دست در واقع افراد ما مواجهیم، چه در سطح کشور و چه در سطح جهانی. الان راهکار چیه؟ مردم باید چی کار کنن به نظر شما؟
ببینید، کارشناسان معتقدن تو بعضی از صحبتشون آوردن، یعنی ما آموزش جامعه که مهمترین بعد جامعه است رو رها کردیم. ما در حوزه دانش آموزی و دانشگاهی چیزی به دانش آموز و دانشجو یاد نمیدیم که به دردش بخوره. همه جامعه ما به این نتیجه رسیده، رهبری هم به این نتیجه رسیده، تأکید کرده روی موضوع که آقا برید به سراغ علمی که به دردش بخوره. یعنی مثلا یه بعضی کتابا، مثلا کتاب حرف فن، این چیزایی که اون موقع یاد میدادن به ما تو مدرسه، واقعا میگم بحث سواد رسانه‌ای به این شکلش مهمتر نبود، مفیدتر نیست. یا مثلا میگم همین که آقا چه میدونم علائم راهنمای رانندگی یاد بچه‌هامون بدیم،
بله،
نوع رفتار رو یاد بچه‌هامون بدیم، بهتر از این علوم فانتزی لاینفعی که هیچ سودی ندارین، بیشتر بهتر نیست. مهمترین موضوع آموزشه. تا زمانی که به جامعه به آموزش نرسه، آموزش نبینه، اعتماد هم نمی‌کنه. مثلا میگم یه زمانی بی بی سی می اومد آمار فوتی‌های کرونا در ایران رو می‌زد، حالا تعداد فوتی‌ها چند تا بود اون روز؟ 10 تا تو ایران بود. وقتی می‌خواست تیتر بزنه، عکسی که انتخاب کرد عکس قبرستون بود. وقتی می‌خواد آمار خود انگلیس رو بده، با اینکه مثلا اونجا 10 تا کشته داشت، مثلا اونجا 50 تا 100 تا داشت، عکسی که انتخاب می‌کرد عکس دختران جوانی بود که داشتن می‌رفتن توی دانشگاه. مخاطب باید بفهمی این تصویر در ناخودآگاه اون چه انقلابی به پا می‌کنه. وقتی اینا حل شد، وقتی بچه‌ای که براش سطح بندی بشه، برای بچه 12 ساله من نباید همون میزان اطلاع و داده‌ای بهش برسه که آدم 60 ساله بهش برسه، یعنی اینترنت سطح بندی بشه. وقتی اینا بهش دسترسی پیدا کرد، وقتی شبکه‌های داخلی، شبکه‌های ایمن داخلی جایگزین شبکه‌های فاسد و معاند خارجی بشه، اینها انشالله کمک میکنه که ما از این مسیر بگذاریم و انشالله درست. فکر میکنم در حال گذر هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم.
آقای دکتر، آقای یکی از مواردی که مطرح میشم اینه که واقعا میدونیم خب میزان جمعیت با میزان امنیت ملی در فضای واقعی یه رابطه مستقیم داره. در فضای مجازی چگونه است؟
خواهش می‌کنم. ببینید، در فضای مجازی ما وضعیت اون هویت که میگن، ما یک موضوعی داریم تحت عنوان هویت دیجیتالی. یکی از مواردی که توی فضای سایبری مطرح هست اینه که اصلا وضعیت هویت در این فضا به چه ترتیب هست. ما توی فضای عمومی که حالا توش زیست میکنیم، هر کسی یه هویتی داره، یه وضعیت یونیکی داره، کاملا مشخصه، شناسنامه داره، شفافیت داره. ولی تو فضای سایبری اینطور نیست. تو فضای سایبری هر کسی با خصوصیات مختلف، یه نفر میتونه با چند تا هویت تو فضای سایبری حضور داشته باشه.
درسته.
من یادم چندین سال پیش شبکه‌های بی بی اس تو کشور نصب می‌کردم، اون موقع هنوز اینترنت به این شکل نبود، یا به عبارت میشه گفت اینترنت آفلاینی بود، شبکه‌های متروپولیتن شهری بود. نصب می‌کردیم تو اولین نمایشگاه اطلاع رسانی که ما اومدیم، دیدم یه پسر 15 ساله اومده خودشو معرفی کرد. خودشو قبلا تو شبکه ما به عنوان یه پزشک معرفی کرده بود و بعد که من باش صحبت کردم، گفت من خارج از کشور زندگی میکردم، اومدم اینجا دیدم شما شبکه‌های بی بی اس رو اندازی کردید. بعد برای من شمرد 4 تا هویت در نقش پزشک، معلم، دانش آموز و دانشجو داشت تو شبکه ما فعالیت میکرد. ببینید، ما تو فضای سایبر یه ویژگیایی داریم که بزهکاری سایبری رو یه نقش دیگه‌ای و یه ریخت دیگه‌ای بهش میده.
بله.
مثل ویژگی‌های مثلا سرعت، مفهوم زمان تو فضای مجازی اصلا دچار تحول شده. موضوع بیمکانی، موضوع ناشناختگی، موضوع حجم بالای جرم و مواردی مثل مثلا ارزان بودن. اصلا شما نگاه کنید، الان من یه مثال بزنم، اگه میخواد یه نفر یه تهدید سایبری رو محقق کنه، به یه حمله سایبری تبدیل کنه، یا یه بزهکاری یا جرم سایبری انجام بده، آیا افرادی که 20 سال پیش بودن باید حرفه‌ای‌تر می‌بودن یا افرادی که حالا هستن؟ طبیعتاً افرادی که قبلا بودن، چون قبلا باید یه نفر هکر کلی برنامه نویسی و کد زدن و اینا بلد می بود تا بتونه یک حمله اثرگذار سایبری انجام یه جرم سایبری مرتکب بشه. امروزه اینطوری نیست، انقدر وسایل و نرم افزارها و پکیج ها هست و همونطور که دوستان اشاره کردن، ما اصلا جناب سرنگ پاشایی هم فرمودن ما اصلا موضوع لایسنس نداریم، ما چون کپی رایت نداریم نرم افزارهای مختلف میگیریم و میتونیم این کارو به راحتی انجام
بدیم. بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما جناب دکتر آقایی. اما یه پیامکم دیگه هم بخونیم که در واقع روی صحبتتون با جناب دکتر آقایی بزرگوارم. از این هنگ که آقای علی از شیراز به اون پیامک دادن، گفتن که واسه اینکه بتونیم از شر این بیوتروریسم رسانه یه جوری راحت بشیم، طرح جامع امنیت ملی باید کلید بخوره در کشور و طرحی که یه جوری شبکه ملی اطلاعات هم جزی از اونه. نظر شما در این باره چیه دکتر؟
خواهش میکنم. دوست عزیزم به نکته خوبی اشاره کردن، منتها با این توجهی که من خدمتشون بگم، ما قبلا یه برنامه‌ای رو اینجا خدمتتون داشتیم راجع به شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات اصلا وقتی که پیاده سازی بشه به طور کامل، منظرهای مختلفی داره، مناظر توسعه فرهنگی داره، توسعه اجتماعی داره، توسعه اقتصادی داره و توسعه امنیتی داره. یه بحثش اتفاقا همینه که ما بدونیم تبادلاتی که توی شبکه اینترنت کشوری انجام میشه موضوع شبکه ملی اطلاعات هست. ببینید یه بحثی رو دوست بزرگوارمون خاص حوزه رسانه فرمودن، ما در خصوص حوزه مرز که اشاره کردم، ببینید ما در فضای سایبر واقعا به صورت علمی نمیتونیم بگیم مرز نداریم، اما دوستمون اشاره کردن که توجه به مرز چقدر مهم هست. شبکه ملی اطلاعات وقتی میخواد پیاده سازی بشه، در حقیقت شبکه‌ای تقریبا منطبق با فضای جغرافیایی کشور پیاده سازی میشه به عنوان یک مؤلفه بزرگ از فضای سایبر ملی ما. ما فضای سایبر ملیمون خیلی بزرگتره، یعنی اون سیستم هایی که مال ما هستن و در کشوری مثل کشور کانادا یا انگلستان یا جای دیگه دارن سرویس دهی به ما میکنن، اینه سفارت خونه ما هست که به عنوان خاک ما در یک کشوری محسوب علی. میشه. سیستم های ما هم یه جایی هستن به عنوان اسیت ها و سرمایه های سایبر ملی ما در نظر گرفته میشن. اما شبکه ملی اطلاعات میخواد تقریبا منطبق با جغرافیای کشور که الان موضوع اصلی وزارت ارتباطات است و وزیر محترم ارتباطات هم گفتن، اشاره کردن در ابتدای مسئولیتشون که من خودم به عنوان فرمانده میدان وارد میشم تا شبکه ملی اطلاعات رو پیاده سازی کنم، چون شبکه ملی اطلاعات یک زیرساخت حیاتی ماست که بر امنیت ملی، نگهداشت و ارتقای امنیت ملی امروزه با وجود آمیخته شدن در فضای سایبر بسیار مهم و پراهمیت.
خب به عنوان یه سوال قطعی و مهم میخوام از آقای دستیار بزرگوار بپرسم که در این خصوص چقدر فرهنگ سازی و آموزش عمومی میتونه به فعالیت سالم و امن در واقع کاربران رسانه‌ای در فضای اینترنتی کمک بکنه؟
قطعا ما راهی جز این موضوع نداریم. یعنی بهترین راهی که اگر بخوایم بین تعداد راه انجام بدیم بحث این فرهنگ سازی عمومی، فرهنگ سازی که به پیشگیری رشد مدار منتهی بشه. این پیشگیری رشد مدار یعنی چی؟ هم پیشگیری میکنیم هم در حال رشد هستیم توی بازاری، یعنی دو سو توان داریم عمل میکنیم.
عملکرد رسانه‌های خودمون رو در این خصوص چجوری ارزیابی میکنی؟
ببینید اگر بحث خانواده محوری و اجتماع محوری تو این پیشگیری رشد مدار پیش بره، قطعا کار خوب انجام شده. و اینکه رسانه‌های ما بعضی وقتا دوستان نمیدونن که مثلا میگن صدا و سیما بد عمل کرده، فلان جا بد عمل کرده، نمیدونن که صدا و سیما ما یا مثلا شبکه اجتماعی ما یا رسانه‌های ما در مقابل یک جریان بزرگ جهانی دارن مقابله میکنن.
همینطور.
و این نسبته اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی بودجه یک شبکه بین المللی مثل فاکس نیوز رو بیان با مثلا صدا و سیمای ما مقایسه کنن بعد تصمیم گیری کنن، از این بابت خب قطعا این موضوع هست. اما مسئله که الان من دارم بحث مثلا رسانه داره کارشو خوب انجام میده، بحث عوامل پیشگیری، عوامل قضاییه که به نظر من هرچند دارن کارشون خوب انجام میدن، یه سختگیری لازم انجام بشه تا در داخل کشور کسی تریبون همون جریان معارض نشه. یعنی مثلا میگم الان مردم اگه ازشون بپرسی امنیت ملی میگن آقا امنیت ملی ما قیمت دلارمونه. خب اگر یه بنده خدایی که مدیرم هست، مسئولم هست، بیاد یه حرفی بزنه که این حرفش باعث بشه قیمت دلار بره بالا، اینم علی امنیت ملی اقدام کرده میزنه.
خیلی متشکرم، توضیحات شما خیلی قابل استفاده بود. امیدوارم که همراهان و شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو از موضوع امروز استفاده کرده باشن و اطلاعات مفیدی رو از کارشناسان ما دریافت کرده باشن. از اینکه با ما تا این لحظه همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. موضوع امروز برنامه جرایم نوظهور علیه امنیت ملی با تاکید بر بیوتروریسم و جرایم سایبری بود.
درود بر یکایی که شما عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنون از حسن توجه شما خوبان و همراهی یکایی که مهمانان بزرگوارمون عرفان شهبازی بودم که در کنار همکاران خوبم خانم حسن‌پور، خانم بهری نویسنده و تهیه کننده، خانم بودرزی صدا بردار و با تشکر از خانم ها داوری عزیزی در خدمت شما بزرگواران بودیم. ایام خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
آغاز دومین جشنواره ملی آیین سخن، ویژه پاسداشت زبان، خط و ادبیات فارسی، همراه با نکوداشت پیشکسوتان رادیو، با حضور اعضای کانون ایران یاران. زمان دوشنبه 22 اسفند 1401، ساعت 14، استودیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، همزمان با گرامی داشت حکیم نظامی گنجوی.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال قوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصا در فضای مجازی حتما به این سوالات پاسخ بدید.
درود بر شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم تا اینجای برنامه رادیو گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در این وضع احوال سخت روزگار و در این تلاطم زمانه چگونه از آسیب‌های دور و برمون مراقبت بکنیم و محفوظ باشیم و چگونه زندگی کنیم؟
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟
از جمله مهارت‌های مؤثر در ساختن زندگی انسان مهارت تصمیم گیری است. مهارت بسیار قابل اتکایی است. از آن دست مهارت‌هایی است که آدمی می‌تواند بگوید سهم عمده‌ای در پیشرفت، سهم عمده‌ای در توسعه یابندگی و توسعه دهندگی زندگی انسان دارد. از منظر آیات قرآن کریم سوره مبارکه مؤمنون آیات 114 و 115 آینده نگری در مهارت تصمیم گیری بسیار مهمه. دیدید تو مدیریت و علم مدیریت میگویند مدیریت آینده محور، آینده پژوهی. یعنی من اگه میخوام یه تصمیمی برای مجموعه خودم، شرکت خودم و هر جایی که دارم به مدیریتش میپردازم داشته باشم، باید نظری یا نیم نگاهی به آینده داشته باشم و ببینم بازارهای آیندهش، رقبا در آینده، شرایط مردم در آینده چگونه است. از جمله این که در قصه ایمان و مؤمنان زیستن من باید آینده نگر باشم، دوراندیش باشم. شاید تعبیر دینیش این باشه که صاحب بصیرت باشم. بصیرت در ترجمان دینی خودش یعنی آینده رو ببینم و مشاهده بکنم و در امروز خودم برنامه‌ریزیشو انجام بدم. از این منظر یکدیگر رو می‌خوانیم به سوره مبارکه مؤمنون آیات 114 و 115.
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
خداوند میگوید آری شما جز اندک زمانی در گورهایتان درنگ نکردید. کاش آن روز که در دنیا بودید میدانستید که از مرگ تا برپایی رستاخیز فاصله زیادی نیست. آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم و شما سوی ما بازگردانده نمیشوید؟ سوره مبارکه مؤمنون آیات 114 و 115 رو با یکدیگر شنیدیم. مهارتی که داریم در موردش صحبت میکنیم مهارت تصمیم گیری است و ذیل زیر شاخه تحت عنوان آینده نگر بودن. آیا آینده آدمی در ساختن تصمیمهاش مؤثر نیست واقعا که بداند مرگ سرنوشت محتوم اوست، بداند قیامت و بعد از آن رو پیش رو داره؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماد تعجب میکنم کسی که کم فروشی میکنه و معاد رو باور داره، کسی که گناه میکنه و خدا که ناظر و حاضر رو نمیبینه. اصلا این دوتا با هم نمیخونه به لحاظ بافت فرهنگی و فکری. یعنی وقتی من باورمند مرگم، وقتی من باورمند قیامتم، باید صبر پیشه کنم و خیشتندار باشم در برابر هوای نفس.
و
وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما خوبان و شما مهربانان که مثل همیشه در کنار ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دنبال میفرمایید. در روزهای منتهی به بهار با تراوت سال نو هستیم و دلهای هممون آغشته به لحظه های خوش زندگی در سال جدید هستش و فرصت مغتنمی برای من و شما که سفر بکنیم به سرزمین های عاشقی، سرزمین های پرشور سالهای 8 سال دفاع مقدس و مرور بکنیم اون خاطرات اون سالهای با عظمت و با شکوه رو با کاروان های راهیان نور.
خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند به سوی پیکار.